از بین برد.
و خبر آخری که بدون شک انتی بایوتیک جان میلیون ها نفر را که با خطر مرگ مواجه بودند نجات داده است، اما تحقیقات تازه نشان می‌دهد که دادن انتی بایوتیک برای اطفال ممکن اثرات سو بالای صحت آنان داشته باشد و آنان را معروض به چاقی مفرط، نفس تنگی و سایر امراض سازد. بر اساس تحقیقاتی که توسط یک پانتون فنلندی صورت گرفته، انتی بایوتیک فعالیت باکتری‌های مفید در روده اطفال را مختل می‌سازد. بر اساس یافته های این تحقیق، انتی بایوتیک میان باکتری های مسمر و مضر تفکیک قائل نشده و هر دو نوع باکتری را از بین میبرد. پایین اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، آشنای شما. و حالا هم میپردازیم به نشر گزارش ها. در ابتدا با افزایش اقدامات سختگیرانه کشورهای اروپایی برای جلوگیری از ورود پناهجویان به این کشورها، دولت دنمارک قانونی را تصویب کرد که به اساس آن پول و اشیای مهاجران که ارزش آن به بیش از حدود 1500 دلار باشد ضبط شده و برای مصارف خود مهاجرین به مصرف برسد و از سوی دیگر مهاجران الا 3 سال نمی توانند خانواده هایشان را به آن کشور دعوت کنند. توردیقل میمنگی، یک تن از افغانهای مقیم دنمارک، در یک مصاحبه با صدای امریکا میگوید که این قانون در گذشته هم وجود داشت ولی حالا این قانون شدیدتر شده است. و میگوید که کشورهای اروپایی برای جلوگیری از مهاجرت باید مشکل اساسی که علل مهاجرت ها را که جنگ است حل نماید، و نه مهاجران هر شرایط سختی را برای فرار از کشورشان میپذیرند. با جریان مکمل این مصاحبه که من صفیه حساس انجام دادن توجه کنید.
دنمارک از ابتدای ورود مهاجرین یا بحران و پناهندگی اعلامیه ای را صادر کرد، فیصله ای را صادر کرد. دولت اقلیتی دستراستی که در دنمارک حاکم است، او با گروه ائتلافی خود اینا فیصله کردن که هیچ مهاجری را از این گروه مهاجرین و بیکار شده های این دور بحران مهاجرت پذیرا نمیشن. در دنمارک یک تعداد پناهنده ها و مهاجرین باقی ماندن که البته تعداد مشخص از اینا بر ما معلوم نیست، ولی ما یقین داریم که امکان داره که در حدود 3-4 هزار نفر درخواست پناهندگی داده باشن.
دولت دنمارک اعلام کرده که هر مهاجر یا پناهجویی که از خارج میایه و اگر پول بیش از 1500 دلار می داشته باشه از پیشش ضبط میشه و به عوض از اینکه دولت برش کمک کنه اما پول خودش برش مصرف می رسانن. در مورد تغییرات قانون دولت دنمارک در برابر مهاجرین بگوین که دیگه چی تغییرات آمده؟
قانون جدید فقط یک یا دو روز قبل از پارلمان دنمارک به پارلمان دنمارک پیشکش شد و پارلمان دنمارک او را تصویب کرد. تقریبا شبه همین قانون از قبل در تمام کشورهای اروپایی در برابر پناهنده ها موجود بود، ولی به این اندازه به این شدتی که امروز دولت دنمارک فیصله کرده که با ضبط کردن اموال دارایی ها و حتی زیورات پناهنده ها، البته به جز چیزهای با ارزش مثل چله و گپا را چی نمی کنه، متباقی همه چیز ضبط میکنه و تا وعده ای که او کفایت زندگی از اینا را بکنه بالاتر از 1500 دلار او را به مصرف خود پناهنده میرسانه.
مسئله دیگه پناهجویایی که در دنمارک میایند تا حداقل 3 سال خانوادهشان که در بیرون هستن یا در کشورهای اولی از اینا هستن اونا را خواستن نمیتونن. اینا با کدام مشکل مواجه خواهد شدن؟
دولت دنمارک در رابطه با الحاق خانواده ها از سابق یک مقدار سختگیری هایی داشت و الحاق خانوادگی همیشه در دنمارک یک مقدار پرابلم بسیار زیادی داشته و هستن کسایی که ازدواج کردن در افغانستان و طی 3-4 سال حتی 5 سال کمتر بیشتر موفق نشدن که اما بعد از ازدواج همسر خود به دنمارک بیارن که حتی منجر به طلاق و حتی منجر به جدایی های دوباره شده که ما شاهد از هستم و چندین هموطن ما به این سرنوشت دچار شدن.
دولت دنمارک با این محدودیت ها و با این قانون پذیرش پناهندگی محدودیت های را ایجاد میکنه به خاطر از این که مهاجرین کمتر به او کشور بیاین. چقدر این موضوع تانستن نتیجه مثبت به این دولت بده؟ فکر نمیکنین که نسبت به گذشته آل پناهندگی بیشتر شده با او کشور؟
ما یقین داریم که تا وقتی که جنگ در دنیا وجود داشته باشه، خونریزی وجود داشته باشه و نارامی ها وجود داشته باشه، فقر وجود داشته باشه، بیکاری وجود داشته باشه، ترور وجود داشته باشه، جلو و مهاجرت ها را گرفتن خیلی سخت است. این در تاریخ چندین بار تکرار شده، در تاریخ اروپا هم چندین بار تکرار شده. مثلا در زمانی که جنگ های هندوچین بوده، جنگ ویتنام، لاوس، کوریا و کمبوجیا، سیل مهاجرت ها، وقتی که در امریکای لاتین جنگ ها مشتر، خصوصا بعد از کودتای چیلی، این چندین بار این موضوع تکرار شده گیشته. و حال هم تا وده ای که صلح و امنیت در کشورهای مبدا باز نگرده، تا وده ای که ریشه جنگ و بیعدالتی و کشتار در کشورهای مبدا میانه را این بران. ولی کشورهای اروپایی در من جمله دنمارک در جستجوی مهار کردن و سیل مهاجرت هستند.
محدود کردن از این قوانین، از جمله ای که اگر اونا از 1,500 دلار بیشتر داشته باشد ضبط کنند و سایر محدودیت هایی که به پناهجویان و مهاجرین وضع می کنند، چقدر در مغایرت با قانون و کنونسیون خود اتحادیه اروپایی حقوق بشر و اینا قرار داره؟
هر کشور با قوانین موضع خودش بر موضوع نگاه می کنند. ما می فهم که دیگه ها بر مهاجرین و بر پناهنده ها ناگوار است، ولی مهاجر و پناهنده بی سرپناهی که مثل مرغ آشیان گم کرده در دنیا سرگردان است، هر شرایطی را که بالایش کشورهای مهاجرپذیر بگذارند چاره جز قبول نداره. اینا به وجه که به خاطر از اینکه بحران مهاجرت خاتمه پیدا بکنه، باید ریشه مهاجرت پیدا شود. ریشه مهاجرت در جنگ، ناامنی، فقر، بدامنی و بحران هایی است که در کشورهای مبدا خلق شده. تا وقتی که در افغانستان جنگ وجود داشته باشه، بحران وجود داشته باشه، انسان سرزمین افغانستان به خاطر امر بقای خود مجبور است که او سرزمین ترک بگوید.
جهان سپاس از شما میمنگی صاحب.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است که حکومت وحدت ملی افغانستان در ایجاد اصلاحات مسائل مربوط به حقوق بشر در سال 2015 عملکرد موفقانه نداشته است. در این گزارش همچنان آمده است که شماری از حکومات جهان برای با نادیده گرفتن گزارش حقوق بشر از سیاست‌های بیمناک کار می‌گیرند. تفصیل این گزارش را از سید عزیز الرحمن به توجه می‌رساند.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2016 خود گفته است که حکومت افغانستان در بخش مبارزه با سوی رفتارهای ملیشه‌ها، کاهش فساد اداری، بهبود وضعیت حقوق زنان و رسانه‌ها و اصلاحات عدلی و قضایی پیشرفت‌های اندک داشته است. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که بدرفتاری‌های نیروهای امنیتی و نیز شورشگری طالبان در مخالفت با دولت افغانستان، اعتماد افغان‌ها را نسبت به دولتشان بیشتر از پیش متزلزل ساخته است. افزایش خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها، افزایش بیجا شدگان داخلی به بیش از 1,000,000 نفر در اثر جنگ‌های داخلی، سربازگیری کودکان در صفوف پلیس محلی، کاربرد سلاح سنگین در محلات مسکونی، اختطاف و گروگانگیری افراد ملکی و هدف قرار دادن تأسیسات خیریه، موارد دیگر نقض حقوق بشر در افغانستان است که در این گزارش بازتاب یافته است. در گزارش دیدبان حقوق بشر، 90 کشور و نقاط مختلف جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. با گفته این سازمان، سرکوبی ها انوس هم در جهان جریان دارد.
چیزی را که ما سال گذشته متوجه شدیم این است که رهبران و حکومات دکتاتور جهان در برابر جامعه مدنی از ایجاد ترس کار می گیرند.
در گزارش این سازمان آمده است که کشورهای چون چین و روسیه بزرگترین آماری از موارد سرکوبی ها را در خود داشتند.
Both Putin and Xi Jinping
رئیس جمهور پوتین و شی جین پینگ هر دو یک روش غیر صریح با مردم خود را به وجود آوردند. آنان به مردم میگویند که برایشان رفاه و آسایش را افزایش خواهند داد و در بدل بدون حسابدهی حکومت میکنند.
بر اساس این گزارش، هجوم بزرگ پناهجویان به اروپا باعث شده است تا شماری از احزاب راستگرای آنقاره نفرت و حراس در برابر اسلام را پخش کند. در این گزارش همچنان آمده است موجودیت حراس که گویا شماری از پناهجویان دهشت افغانند، برای حکومت اروپایی در کار رسیدگی به عوامل روبر رشد افرادگرایی داخلی اختلال وارد کرده است.
به نظر ما علت این امر بی‌نظمی در چگونگی ورود پناهجویان به آن قاره است. هرج و مرج این مفکوره را که اروپا کنترل سرحداتش را از دست داده قوت بخشیده است و باعث افزایش حراس در برابر دهشت افغانی گردیده که گویا گروه داعش اعضای خود را در میان این سیل پناهجویان به اروپا خواهد فرستاد.
چگونگی مبارزه در برابر افرادگرایی و دهشت افغانی در داخل ایالات متحده و اروپا نیز نگرانی این سازمان را برانگیخته و در برابر پیشنهادات شماری از قانونگذاران ایالات متحده برای از سرگیری برنامه نظارت و گوش دادن به مکالمات تلفنی توسط ادارات کشفی و استخباراتی هشدار می‌دهد و می‌گوید که این اقدامات حق محرمیت را تحت شعاع قرار می‌دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و قبل از اینکه برنامه لیگ رادیویی را با میزبانی قدیر مشرف بشنوید، با آخرین گزارش باز هم از مهاجرین توجه کنید. رضاکاران محلی در برلین میگویند که سیستم رفاهی اجتماعی برلین برای پناهجویان اکنون به سبب تقاضای همگانی برای پناهندگی سیاسی سرازیر شده است. رضاکاران از مقامات میخواهند تا شرایط غیر انسانی را در دفتر مرکزی ثبت نام مورد غور قرار دهند. هنری راجول از برلین گزارش فرستاده که آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در حالی که به صدها تن در دفتر خدمات رفاه اجتماعی برلین اجتماع کردند، تنش افزایش می‌یابد. اینجاست که پناهجویان برای بار اول واقعیت‌های زندگی در دوری از وطن آشنا می‌شوند. خیمه‌های بزرگ برپا شده است تا متقاضیان برای پناهندگی سیاسی را در اینجا شامل پروسه کنند و کمک‌های مالی و صحی را برایشان فراهم کنند. خدای نظر پناهجوی افغان از ساعت 8 صبح تا حال انتظار کشیده است. هر وقت او در قطار اول می‌رسد، با او گفته می‌شود که فردا بیا.
Morning is come to in here, going to office, and here is a take the term and come to tomorrow. I haven't come in here is tomorrow, always speak next time come tomorrow.
هر صبح من اینجا می آیم تا به دفتر رای آبم. وقتی نوبت به من می رسد، به من گفته می شود که فردا بیایم. وقتی فردا می آیم، باز هم گفته می شود فردا بیایم. بی نظمی در مرکز برای ماها جریان دارد. محمد نوجوان افغان می گوید،
We aren't advanced in here. And it's no hostel, no money. No hostel, no money. No asin.
24 روز قبل به اینجا آمدم، اما تا حال کمکی به من صورت نگرفته است و نه هم پولی در اختیار دارم. تیمهای از کمک رسانان غذا و نوشابه های گرم توزیع می کنند. هر ساعت لباس های کمکی فرا می رسد و آن را رضاکاران دستبندی می کنند. کورت کتلر سرپرستی یکی از سازمان های کمک رسان را به عهده دارد.
It's winter time in Germany now, and we still have people arriving without shoes, babies without shoes and jackets or gloves.
در جرمنی حالا زمستان است. مردمانی به اینجا میآیند که کفش در پا ندارند. اطفال کفش و لباس گرم ندارند. کتلر میگوید حکومت جرمنی در خدماتش به پناهجویان کوتاه آمده است.
Germany cannot take all of the people. Obviously, but we have the financial power. I mean, the European Union has it.
البته که جرمنی نمیتواند تمام مردم را بپذیرد، اما ما قدرت مالی داریم. اتحادیه اروپایی پول دارد. باید آنها بیشتر تغییر پذیر باشند و در شرایط بحران کنونی آنها باید به سرعت عمل کنند. بیروکراسی جرمنی زیر فشار تعداد زیادی از پناهجویان قرار دارد و احتمال دارد که تحت فشار زیاد از کار بیفتد.
لیگ رادیویی. سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. امیدوار هستم که شب و روز خوشی را سپری بکنن و در کانون گرم خانواده هایتان با صحت و سلامتی زندگی بکنن. تازه ترین خبرهایی که از جهان ورزش گرم است، رقابت های تنیس استرالیا است که به دور نهایی خود رسیده و در یک رقابت جالب نیمه نهایی که شب گذشته و روز گذشته به وقت افغانستان در ملبورن استرالیا میان جاکوویچ و فدرر، دو تنیس باز مشهور جهان، تنیس بازهای شماره یک و شماره سه جهان راندوزی شد. جاکوویچ تانست که راجر فدرر سویسی را که 17 بار به لقب قهرمانی جام بزرگ تنیس دست یافته در 4 ست با نتیجه 6-1، 6-2، 3-6 و 6-3 شکست بده و راهی دور نهایی جام بزرگ تنیس استرالیا شد. اگر فدرر جاکوویچ بتونه که در رقابت که روز یکشنبه قرار است راه اندازی شود با یکی از بازیکنانی که او امروز به وقت ایالات متحده و امشب به وقت افغانستان تعیین میشه که یا بازیکن کانادایی خواهد بود و یا هم اندی موری بریتانیایی، جاکوویچ خواهد تانست که برای ششمین بار به لقب قهرمانی جام بزرگ تنیس در استرالیا دست بیافته. به هر صورت رقابت های جالب است و همچنان در بخش اناس یک بار دیگر سرینا ویلیامز تانست که به دور نهایی جام راه بیافته و همراه با حریف آلمانی خود برای لقب قهرمانی جام بزرگ تنیس مساف خواهد داد. در دنیای کرکت تیم های بزرگ جهان کرکت مثل پاکستان و نیوزیلند مصروف رقابت های یک روزه هستند. انگلستان با آفریقای جنوبی و هند فعلا در استرالیا به سر میبره و هرچند رقابت های 50 اووری خود باخت برای استرالیا، ولی انتظار برده میشه که در رقابت های 20 اووره و تست که قرار است در چند هفته آینده برگزار شود تلافی این شکست متحش خود بگیره. در افغانستان دو تیم ملی افغانستان فعلا مصروف سفر است و در مجموع بورد کرکت افغانستان سرگرم بررسی و نظارت از رقابت های ملی پوشانش در نقاط مختلف است. شب گذشته به وقت افغانستان و روز گذشته به وقت افغانستان و شب به وقت واشنگتن دی سی تیم 19 سال افغانستان، تیم ملی 19 سال افغانستان در سلسله رقابت‌های جام جهانی 19 سال کرکت به مساف پاکستان رفت و متاسفانه نتیجه خوب را نگرفت و در این رقابت شکست خورد. آنچه که قابل یادآوری سوئیس که در گروهی که افغانستان با او هم قرار داره تیم‌های پاکستان، سریلانکا و کانادا حضور داره و انتظار برده میشه که افغانستان دو رقابت باقی مانده خود بتونه که با وجه بهتر انجام بده تا حداقل از این دور گروهی پیروز به در بیایه. در برنامه امشب ما بر علاوه کرکت روی فوتبال بانوان در افغانستان هم صحبت خواهد کردیم. دو مهمان عزیز داریم، رئیس احمدزی مربی تیم الف کرکت افغانستان و همچنان عضو کمیته گزینش بورد کرکت افغانستان در برنامه با خود داریم. اینا هم یکنون با وجودی که حدود 11:30 بجه شب به وقت هند هستند روی خط هستند با ما. احمدزی صاحب سلام و خدمت شما، خوش آمدین.
سلام در خدمت شما و برای شنونده شما.
زنده باشین. و همچنان از افغانستان هاجر ابوالفضل، عضو تیم ملی فوتبال افغانستان و یکی از پیشکسوتای فوتبال بانوان افغانستان با خود داریم. هاجر جان سلام، ما خدمت خودت، خوش آمدی، شبت بخیر.
سلام با شما و تمام هموطنان عزیزم که همیاد صدای ما رو میشنوه. شب شما بخیر باشه.
شنوندا عزیز، شما هم میتونید به 00120261936 و 0790010070 زنگ بزنن. در هر دو مورد اگر سوالات داشته باشین با مهمانان ما مطرح بسازن. احمد زیسب، اول خو بین که سلمی رقابت تیم ملی 19 سال صحبت بکنیم، افغانستان خط بیتینگش باز هم مثل که ما شاید بیتینگ خوب در سطح تیم ملی نبودیم، ای بار هم در برابر پاکستان کار خوب کارکردگی خوب برنامه‌اش نگذاشت و با 126 دوش در بیش از 40 اوور مسابقه از میدان حذف شد. در این مورد یکمک معلومات بتن، این رقابت ها چقدر اهمیت داره و افغانستان جایگاهش کجا پیش بینی میکنن با توجه به اعضایی که در گروهش قرار داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خب این یک کار توقع خلاف بود و ما هیچ توقعش همین نبود که باید تیم افغانستان در 126 رنز اینا یعنی اینا از بالارای پاکستان اینا سخته و بخاطر ای که بیتینگ تیم افغانستان بسیار خوب بود، شما اگه ببینین مسابقه اول دوستانه که برای تمرینی مسابقه بود امرای آیرلند که ما کردیم با بازیکنان ما بسیار خوب بیتینگ کرد و امرای نیوزیلند ما بسیار نزدیک بودیم که برای نور شکست ما بدیم. و امروز فکر ما ای بود که حد یکل تا 180 یا 200 رنز انشاءالله ما جور خواد میکنیم و تا یک ساعت که ما امو بازی را که ما از هند که ما او را از راه اینترنت که ما او را سعی کردیم در 90 رنز سه ورزشکاران ما از میدان بیرون شده بود.
بله.
و توقع ما ای بود که 180 میرسیم. خب باز پسان پس از بازی که از مربی تیم 19 ساله امرای دولتخان امزای که ما صحبت کردیم، اونا گفت که ما ایران ماندیم که اینا چی رقم آوت میشه و سر کدام پیشار اینا سر شده، یعنی هیچ مشکل نبود، میدان مشکل نبود و اونا گفت که ما مهران هستیم، خسر ازیو ما کار میکنیم، تالی داخل تورنمنت هستیم و کوشش ما میکنیم که مسابقه اینده که ما امرای سرلنکا که ما داریم امی کدام اشتباهات که در این مسابقه داشت از اونا ما کار میکنیم و میبین انشاءالله تالی خمده تورنمنت هستیم.
بله. احمدی سب، شما خو معلومدار در بورد کرکت هستن، سرکارتان با کرکت هست، ما هم به عنوان کسی که همیش با ورزش سرکار داشتیم بیننده بسیار زیاد رقابت های کرکت چه زمانی که در پاکستان بودیم هستیم و اکنون هم تا جایی که نشرات اجازه میده و ما هم به دسترسی پیدا میکنیم رقابت های مختلف بازی میکنیم و میبینیم. در دنیای کرکت بعضی تیم ها به حساب مو رقیب های سنتی گفته میشن، مثلا هند و پاکستان، مثلا استرالیا و انگلند، مثلا استرالیا و نیوزیلند. اینا یک نوع احساس بالاتر از رقابت کرکت در بین بازیکن ها وجود داره. من یه میخوایم یه سوال بکنم، شما در بخش کمیته گزینش هم هستن و با بچه از نزدیک هم در ارتباط هستن، چقدر این موضوع از لحاظ روحی، از لحاظ بالای بازیکنای افغان تاثیرگذار بوده که اونا حتما خواستن تیم پاکستان باید ببرن؟ چرا که وقتی که من شاهد بودم گپ شما در 98 سه بودن، دفعتن در 110 نشده بود که 7 نفر را از میدان اوت شد و بسیار به زودی تیم بازی را خاتمه داد. این چقدر زیاد تاثیرگذار بوده؟ آیا دولت احمدزی سرزی موضوع هم کار کرده از لحاظ روانی؟
بله، سری از هر بازی ما کوشش میکنیم که یک بازی ما به طور مثال امرای پاکستان که ما بازی کردیم، یعنی بسیار یک گپ تشویش است به خاطر اینکه سرامی ورزشکارا در هندوستان تقریبا یک ماه اینا سری از اونا کار شده و اگر شما شاهد هستید که امرای تیم 19 ساله زیمبابوه را ما 4-0 اونا را شکست دادیم. یعنی از هر لحاظ اینا تیم بسیار قوی تیم است. اما پیشتر که ما برید گفتیم که اینا دولت خانم از این خود بری ما گفت که ما ایران هستیم و از همی بچه ها را که ما میبینیم در کدام سرعیت اینا داره، یعنی یک کار توقع خلاف شد.
حتی شاید مربی خود پاکستان هم متعجب شده باشه که بچه های افغان چی کرده که پشت پشت آوت میشه.
یعنی راست برد بگویم ایچ امی توقعی مایی بود یعنی دامی گروپی ما که از امرای پاکستان و سرلنکا و کندا یعنی پلانی که ما جور کرده بودیم امی یک سر از اونا که برای ما بخاطر که ما فکر کردیم که سرلنکا یک تیمی دهی گروپ برای ما یک گروپ یعنی مضبوط یا خطرناک
ثابت میشه
ثابت میشه از پاکستان ما یک در چیز نبود بخاطر که همین وزشکارهایی که ما او را ندیده بودیم یعنی یک سر از اون انشاءالله ما کار میکنیم و در مسابقات آینده سری این مسابقه اول تورنمنت بود آمیاله که سر بچه ها که اینا بگو که شما ایج اشتباه کردی و اشتباه کردی بیاد در مسابقه آینده سر از اونا باید فشار میاد به این خاطر با بسیار با راحت و رامی سر از اونا کار بچه ها جمع میکنه کدام منیجمنت که در تیم امره تیم است و انشاءالله میبینیم و انتظار میکنیم برای مسابقه دوم که مسابقه دوم از ما سریلانکا چی رقم ثابت میشه.
احمدی صاحب سریلانکا در برابر کانادا 315 دوش جور کرد و خط بالنگ سریلانکا هم تیم کانادا را با تفاوت 116-119 دوش شکست داد. آیا کدام در هماهنگی با دولت احمدزی کدام استراتژی خاص را برای رویارویی با سریلانکا شما روی دست خواد داشتین یا ای که بخاطر از اینکه تیم روحی خود در دست نته همی تیم دوباره به استقبال سریلانکا خواد رفت؟
یعنی اگه نه تنها که تیم افغانستان از زمین تورنمنت اگر هر کس و از زمین مبصرین کرکت که شما پرسان کنین و از همی اواخر که ما زیمبابوه را که ما شکست دادیم در این تورنمنت افغانستان همی چند تیمای خطرناکی در این تورنمنت یعنی توقعات مردم که از اونا میشه و مبصرین که میشه یعنی توقعات ای از افغانستان است که اینا باید همی مقام تا مقام پنجم و ششم اینا باید خواب
حداقل برسه
بخاطر ای که سال دامی و جام جهانی پیشتر که 19 ساله بود مقام ما ششم گرفته بودیم ولی اگه اشتباه نکردیم یعنی استرالیا رو شکست دادیم سرلنکا رو شکست دادیم همی پاکستان رو شکست دادیم دلاور و تیم بنگلادش دو دفعه ما شکست دادیم یعنی این سیوم چهارم دفعه است که تیم 19 ساله در جام جهانی شرکت میکنه و بسیار یک خوب تجربه کار و همی بازیکن ها به طور خاص همی بیرسمن ها رو که ما سعی میکنیم این خوب 315 رنز از ما توقع از اینا میکنیم که 350 تا 400 رنز زمین صلاحیت داره که اینا جور کنه. خب امروز ما پسرم که گفتیم که ما حیران هستیم و از آقای دولت احمدزی که ما پرسان کنیم اونا گفت که یک ذره خندام اونا کرد که الان ما خودم حیران هستیم که عمیقه در صلاحیت که اینا ورزشکارای ما داره یعنی کار توقع خلاف شد و خود انشاءالله اونا گفت که ما مطمئن هستیم که در این تورنمنت یک ذره چانس برای ما است که سرلنکا رو شکست بدیم و کانادا راوند دوم را پیدا کنه. بخیر
دو تیم قرار است از این گروپ به دور بعدی را پیدا بکنه؟
بله انشاءالله نه دامی سه تیم هست باید یک هر تیم باید دو مسابقات اونا باید ببره. خب آمی دامی گروپ هایی به فکر ما به تجربه ما این رقم یک کار میشه که آمی به حساب رن ریت اینا باز آخر باز میشه. خب
آمی
میش بردن برای ما بسیار ضروری است.
تشکر. خب میخواستم یک نکته دیگر پرسان بکنم و ای که در هیئت که شما در رأس تیم هستین در هند ای کدام مسابقات تیم الف افغانستان پیش میبره و هدف حضور شما در هند فعلا چی است؟
امره زیمبابوه ما در تیم زیمبابوه الف و تیم افغانستان الف امره از اینا ما دو مسابقات کردیم مسابقه دو دانه چهار روزه و خوشبختانه از جوانه تیم الف که از اونا بسیار موفق شده اینا و اینا امره تیم زیمبابوه که اونا دو مسابقات کرده یک دو سه نفر اونا از 100 رن زیاد جور کرده و بالرای ما که بسیار خوب بالین کرد. سر از اینا ما کار میکنیم که در آینده اونا معنی ورزشکارا را پیدا کنه برای تیم ملی. به طور مثال سرلنکا که تقریبا یک چند ماه پیش که ما سفر کرده بودیم، اما از او سفر نورالی زدران کمبک کرد، پس آمد به تیم ملی. حمزه هوتک پس آمد به تیم ملی. حشمت الله شهیدی آمد و نجیب زدران شد. یمین احمدزاده، سعید شیرزاد، آنگو بچه نو که در تیمی حالا کنه خوب بازی میکنه، برای از اونا را پیدا میشه برای تیمی میری.
احمد زیست، معیار انتخاب یک ورزشکار در بورد کرکت افغانستان روی کدام اصل ها استوار است؟ شما عضو هیئت انتخاباتی بورد کرکت هستن. زمانی که یک تیم میره به سفر و تعداد از بازیکنها کارکردگی خوب از خود به نمایش نمیگذارن، نه تنها در یکی که در دو تا، که در سه تا، که در چهار تا، مثلا یک بالر به عنوان بالر زمانی که در میدان میره و زیاد او بسمن تیم مقابل او را به گفته کرکت بازا او را میتکانه و از طرف دیگه هم وکت هم نمیگیره و این ترتیب بسمن زمانی که میره در یکی دو تا سه تا چهار تا با کمتر از ده رنز از میدان خارج میشه. معیار انتخاب شما چی است؟ آیا به عنوان یک بازیکن کارکشته یا به عنوان یک بازیکن سابقه دار باید او در رقابت دیگه هم حضور پیدا بکنه یا اینکه یک اصل و معیاری وجود داره؟
ان الحمدلله خوشبختانه علی تیم کرکت بود افغانستان بسیار ورزشکارا دن و کلش به طور ما یک چیز برات بگویم که تقریبا 20-25 تو ورزشکارا ما داریم که او برای زونا باید هر وقت برای یعنی تیار استعداد برای تیم ملی که اونا را پیدا کنه و معیارهای باید یک ورزشکار که برای تیم های مختلف که میه، برای 19 ساله که میه و برای تیم الف که میه، میارهای اینا داخلی کرکت اونا باید خوب بازی کنه، باز از او منتخب میشه برای از اگر 19 ساله کم باشه برای تیم 19 ساله منتخب میشه، اگر 19 ساله بالا میباشه برای تیم الف منتخب میشه. اونا باز اونا باید یک ذره تجارب بسیار اونا باید وقت تیر کنه، امره مسافر به امره تیم الف کنه، با مختلف کشورها با زوجی که مسابقات کنه و انشالله در امی مراحل عالی ما هستیم که ما برای از طرف ورزشکار ها ما کدام مشکل نداریم. برای هر ورزشکار که اونا از تیم ملی اونا که اونا خارج میشه متبادلش ما بسیار خوب کمی داریم انشالله.
بله احمدی صاحب، شما یک نکته بسیار جالب را یاد کردن، یک کلمه بسیار جالب را گفتن که از تیم ملی خارج میشه. این چی معنا داره؟ یا تا زمانی که خود از او تقاضای بازنشستگی نتا شما یک بازیکن در تیم ملی نگه میدارن، یا ای که معیار بازی از او هم پیش شما ارزش داره و میگن که مثلا الف ب جیم یا هر کسی که از بدون اینکه نام را از پیش بگیریم شما در یک تورنمنت یا دو تورنمنت که رفتن بازی خوب از خود به نمایش نگذاشتن، با وجود که بازیکن سابقه دار هستن شما باید گوشه بشینن تا یک جوان دیگه به جای شما راه پیدا کنه؟
بله، معیار بیاسی بازی برای از اونها برای ما بسیار ضروری است. یعنی ما برای هیچ کس یک بمی گفتم نمیتونیم که وقت شما پورا است و ما از به طور مثال همی سند و سال تالی برای از او برابر نیست که شما بازی کنین. بازی و معیار بازی برای ما بسیار ضروری است. اونها چه رقم بازی میکنه، دمو فیلدینگ از او چطور است، بولینگ اونها چطور چه رقم میکنه و همی شبای بیتینگ که میباشه در اونها با خودت چه رقم بازی میکنم موفق است یا نه. این چیزها رو ما میبینیم انشاءالله و دائمی حالی ما بسیار نزدیک هستیم که یک تیم خوب جوان سر از اونها ما جور کنیم، ولی ما تقریبا یک 20 نفر بخیر تاریخ 2 فوریه طرف هندوستان اونا سفر داره و ما خود همی سلیکشن والی ما هستیم، امره مربی تیمی ملی که ما هستیم، امره انزیم اول حکم ما میشینیم، امره از غرفتان اگزای ما گرفین زنیم، از نزدیک کلش بچه ها را ما میبینیم و یک بسیار خوب سری رکم یک تیم منتخب میکنیم. ما سر از اونا گفا ما نمیریم که شما تقریبا 15 یا به طور مثال 20-20 سال دامی
تیم ملی مونه. بله
تیم ملی هستی و شما خواه باید این سفر باشی، هر کسی خوب بازی کده امره تیم الف هندوستان و ما کوشش میکنیم که یک تیم خوب برای زونا جور کنم. خدا کنه که امو کدام نفر که دمو سلک میشه یک سال میشه که اونا تیم را و ما میبینیم که کدامش قابل است و کدام صلاحیت داره که در امی جام جهانی که ما امی هندوستان که باز دایر شده سرازونه یک تیم خوب برای اونها منتخب کنه.
بسیار گپ جالب و بجا و امیدوار کننده به خاطر اینکه هم از چند لحاظ هم بازیکنان که فعلا لباس تیم ملی را دارن اونا را تحریک میکنه که اونا باید از خود بهترین کارکردگی را نشان بدن، چرا که جایگاهشان در خطر است، و از طرف دیگه بچه‌های نو که اونا امید پوشیدن لباس تیم ملی را دارن در سطوح مختلف، اونا امیدوار میشن که اگر ما کارکردگی خوب انجام بدیم برای ما جای در تیم ملی وجود داره و این جای از قبل رزرو نمی باشه. تشکر رحمتی صاحب. فقط کوتاه درباره رقابت‌های آینده تیم ملی کرکت افغانستان که اگر معلومات بدین، قرار است افغانستان بر رسیدن به جام آسیایی و بعد به جام جهانی 20 اوره 2016 کدام رقابت‌ها را انجام بده بشن و هم کم معلومات بدین.
از تاریخ 2 فوریه تیم ملی کرکت طرف هندوستان میه بخیر د شهر گجرات امره تیم الف هندوستان یک 5 جنه 20 اوری مسابقه هم امره زونه داریم. برای ما بسیار با تیم افغانستان بسیار ضروری است که اونا تمرین هم کنه و برای کرکت بورد افغانستان و برای کمیته انتخاب افغانستان اینا بازی بسیار مهم است که 15 نفر که برای جام جهانی که باز اونا ما منتخب بکنیم خوب بچه‌ها کدام بچه‌ها که خوب بازی میکنه اونا را منتخب کنیم و پس از این تیم ملی افغانستان طرف بنگلادش میره برای 20 اوری ایشیا کاپ. پیشتر که اینا 50 اوره بود، حالی برای همین بخاطر اینکه جام جهانی بسیار نزدیک است برای کل تمام تینا میخواه که خوب 20 اوری تمرین را کنه. در کوالیفاینگ راوند است در بین افغانستان، نیپال، عمان و هنگ کنگ امارات هم هست با خیال ما، یک تیم برنده میشه. انشاءالله چانسی ماست که بر از زی ما قهرمانی به مقام اول باز ما بگیریم، باز میریم طرف بنگلادش بخیر برای ایشیا کاپ و پس از ایشیا کاپ باز جام جهانی انشاءالله ما اشتراک میکنیم.
تشکر رئیس احمدزای مربی تیم الف کرکت افغانستان و همچنان عضو هیئت انتخاباتی تیم ملی کرکت افغانستان که در این وقت شب مهمان برنامه ما شدن. موفقیت های بیشتر بر شما میخوایم، امیدوار هستیم که هفته آینده که در برنامه شما را دعوت کنیم نویدهنده خبرهای بهتر در قبال تیم ملی 19 سال افغانستان باشیم.
تشکر، سلامت باشید.
شب شما بخیر. سلام علیکم. خب شنونده های عزیز، شما را به یک پیام کوتاه دعوت میکنیم و پس از شنیدن این پیام کوتاه ما و شما یک جا به پای صحبت هاجر ابوالفضل خواهیم و در مورد آخرین انکشافات و کارهایی که در عرصه فوتبال بانوان افغانستان شده صحبت های خود داشتیم. شما هم میتونید به 0012026196 و 0790010070 زنگ بزنین و سوالاتتان با هاجر ابوالفضل در میان بگذارن.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شما به برنامه لیگ رادیویی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میتن و تا این لحظه رئیس احمدزی مربی تیم الف افغانستان، تیم الف کرکت افغانستان مهمان ما بودن و در مورد رقابت های کرکت تیم 19 سال و همچنان تیم ملی و تیم الف صحبت میکردن. نکات عمده را که صحبت هاشان برای کسایی که میکنون پای رادیو های خود نشستن و پیش از این نشنیدن باید بگم که تیم ملی کرکت افغانستان بر بنیاد کارکردگی بازیکن‌ها انتخاب میشه و انتظار برده میشه تا اینکه تیم 19 سال افغانستان که یک رقابت غیر قابل پیش بینی را به گفته آقای احمدزی در برابر پاکستان باخته بتونه کفایت این رقابت در برابر سریلانکا و کانادا تلافی بکنه و تا اینکه بتونه به دور بعدی راه بیفته. خب ولی اکنون پای صحبت‌های هاجر ابوالفضل می‌نشینیم. هاجر جان یک بار دیگر سلام خدمتت، 10-15 دقیقه را منتظر موندی. خب این رو بر ما بگو که در صفحات فیسبوک میبینیم که یک تعداد از بازیکنهای تیم ملی بانوان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان سفرهایی را دارن در مکاتب در بعضی جاها. میشه بگویی که هدف از این سفرها چی است و خود رشد و یا وضعیت فوتبال بانوان افغانستان فعلا در چی حالت و چی وضعیت قرار داره؟
تشکر آقای مصرف صاحب. فوتبال بانوان افغانستان الحمدلله یعنی رو به پیشرفت است و جای استاد و بسیار جای خوشی است برای تمام بانوان، مخصوصا برای اعضای تیم فوتبال. در اخیر دستاوردی که داریم لیگ برتر کابل هست که به چهارمین دورش رسیدیم و فاینال چهارمین دورش هفته گذشته به پایان رسید با قهرمانی افغان کلاب. در این لیگ ما 8 تیم لیگ برتر شهر کابل اشتراک کرده بود که 4 سال پیش آغاز کرده بودیم، یعنی چهارمین بارش بود. و حال سطح لیگ برتر ما مثلا نسبت به سالهای گذشته خیلی پیشرفت کرده و سطح و کیفیت فوتبال بانوان بسیار بالا رفته و اشاره کردیم به سفرهای بازیکنان تیم ملی در مکاتب دخترها. یکی از پروژه های خود فدراسیون فوتبال هستند که میخواهند از طریق دادن امکانات فوتبالی برای مکاتب هم تیمای فوتبال ایجاد بکنند و هم بتوانند تعداد بازیکنان فوتبال در شهر کابل در ولایت بیشتر بکنند که از خود تیم نماینده های تیم ملی بانوان درخواست کردند که مثلا همین تحفه ها و همین توپ ها را و همین امکانات فوتبالی را که خود فدراسیون تهیه کردند و اونا برسانند و اونا تقدیم بکنند که توانستند که بیشتر از 20-25 مکتب اینا تحت پوشش قرار بودن که نه تنهایی بر بانوان بود بلکه بر مکاتب بچه هم بودن که یعنی در کل 100 مکتب اینا تانستن تحت پوشش بودن که 25 تاش از بانوان بود که واقعا مکاتبی که یعنی نیاز داشتن امکانات فوتبالی برشون کم بود بود و عدم امکانات دیده می شد در اونجا توانستن تمام اون مکاتب تیم فوتبال داشتن یعنی تحت پوشش بیارن و امکانات فوتبالی به اونا ارائه بکنن.
حاجی جان، تا جایی که ما تجربه داریم در مکاتب زمانی که بودیم در ساعت‌های ورزشی به نام سپورت که داشتیم، یکی که والیبال می‌رفتیم، مثلا ما جیمنازیوم داشتیم در لیسه امانی، بعضی‌ها بسکتبال می‌کردن، ما می‌رفتیم فوتبال. خب یک نفر حتما یک توپ می‌داشت و بالاخره گفته یگانه در میدان خاکپر بالاخره به فوتبال می‌پرداختیم. سوال اینجا پیدا میشه که شما که در مکاتب دخترها رفتن، علاقمندی دخترها را به فوتبال چقدر یافتن؟ یکی خویسته که بسیار زیاد به حساب پوشیدادم صحبت بکنه، ولی خودت یک ورزشکار هستی، خودت یک فوتبالر هستی، با اجتماع و جامعه افغانی بزرگ شدی و ما یک بار هم گفتم با حال هم در از بیرون از این مایک میگم که ما به عنوان مرد زمانی که میرفتیم برای فوتبال مشکلات بسیار زیاد را میدیدیم، هم از لحاظ خانواده ممانعت ها بود، عدم توانایی بود، مشکلات اقتصادی بود، نداشتن لباس کافی بود، نگرفتن انرژی بود. شما به عنوان زن در طور یک جامعه سنتی زمانی که میرن فوتبال میکنن، اول خافرینتان، این فضا را در بین مکاتب دخترها چگونه یافتی؟
البته صحبت های شما واقعیت دارد، چون که جامعه ما جامعه سنتی هست و ای از صدها سال پیش تا کنون هم مثلا همی ادامه داشته و ای عرف شده در وطن ما که بانوان نمیتونن مثلا در بیرون از خانه آزاد کار بکنن یا آزاد باشن، مخصوصا در جامعه در ورزش که مخصوصا فوتبال یک پدیده جدیدی است در افغانستان که 10 سال مثلا تاریخ دارد، یعنی خیلی برای بانوان مشکل است. مگم الحمدلله علاقمندی بانوان مخصوصا در مکاتب نسبت به فوتبال بسیار بالا رفته و هم تمام سببش ای است که مثلا لیگ برتر روشن که 2 سال شده که مثلا مسابقات دخترای لیگ برتر که مثلا 4 ولایت اشتراک میکنن، کابل و بلخ و بامیان و هرات، اینا نشر مستقیم در تلویزیون داریم، یعنی تمام مسابقات لیگ برتر مثلا مستقیم نشر میکنن و ای یعنی ما به عنوان یک بازیکن، به عنوان یک میلیپوس این میگم که یگانه نقطه ای که تانسته مثلا علاقمندی بانوان و اعتماد خانواده را کسب بکنه فدراسیون فوتبال همی راه اندازی لیگ برتر است و نشر مستقیم شست زیر طلوع و لمر و مثلا اینا نشر میکنن در رادیو و جای بسیار مثلا بزرگ و عمیق شکی ببینید نشر مستقیم فایده داشته، مثلا ولایات سرپل، غزنی و بامیان خیلی علاقمندان فوتبال بسیار به حد زیاد هست، مگم خانوادهشون میگفتن که این یک بازی مردانه است و اونا نمیدانستن که مثلا که اگر بانوی برم در میدان فوتبال شاید به صحت اونا ضرر داشته باشه و شاید اصلا مردم رو قبول نکنن. وقتی که نشر مستقیم شد تمام ولایات دانستن که یعنی فوتبال بر بانوان هم هست، بر آقایان هست. وقتی که نشه مستقیم شد دیدم که چی پوششی دارم، لباسی را که می پوشن، چادرهایی که در سرشون هست، یعنی قبول کردن و قانع شدن که فوتبال بر بانوان هم هست. و حال امین شده که علاقمندی بانوان به حد بی اندازه زیاد شده، مخصوصا در مکاتب، مخصوصا کسایی که زیر سن هستن، مثلا زیر سن 17 سال، زیر 14 سال هست، که هر روز ما یعنی شاهدش هستیم که بانوان زنگ میزنن، خانواده خودشون تماس میگیرن که آیا امکان داره که بانوی دختر ما را یا دختر خاله یا یکی از خویشاوندان ما را در تیم بگیرین و یا در تیم ملی چطور راه بیابن. مثلا امکاناتتون تا چه سطحی هست. یعنی بنظرم میکنه که فوتبال حال جایگاه خود در وطن ما پیدا کرده، نه تنها در خود کابل در پایتخت، بلکه در ولایت غزنی، بامیان، یعنی هفت ولایت حال جایگاه خود پیدا کرده و مردم علاقمند هست.
بسیار خوب است. در صحبتایی که خودت در مکاتب داشتی، ببینین هر پدیده چه نو باشه چه کنه باید نهادینه باشه، از ریشه آغاز شود. تا زمانی که ریشه مستحکم نشه، ریشه آب درست نخوره و ریشه در زمین خود خوب سی محکم نکنه، شما هر قدر که به شاخ و برگ یک درخت برسین فایده نداره. حال شما خودتون هم مکتب خواندین، ما هم مکتب خواندیم و هر دوی ما میتونیم اعتراف بکنیم، کسایی که ما را هم میشنون، ورزش در افغانستان هیچگاه نهادینه نبوده، ورزش هیچگاه به ورزش هیچگاه به عنوان یک مسلک دیده نشده. حال آیا صحبت‌های صورت گرفته با مسئولین معارف، شما به عنوان اولین کسایی بودن که در میدان سبز به عنوان فوتبالر آمدن تا که فوتبال به گونه مسلکی در مکاتب بر دخترها تدریس بکنن، تا که ذهنن اونا آماده پذیرش و رفتن به فضای فوتبال شون. تنها فوتبال نیست، ببینن که حتما باید فوتبال بکنن، مربی باید باشن، حکم باید باشن، در بخش تکنیک باید کار بکنن، در دروازه‌بان خوب باید باشن. اینا موضوعات است که همش شامل فضای فوتبال میشه. دی مورد آیا فدراسیون کدام برنامه را داشته؟ شما صحبتای با مسئولین مکاتب داشتین حاجر جان؟
دست من بسیار صحبت خوبی کردن که جواب این را باید بتون که شنوانده های عزیز هموطنان عزیزم که یعنی بدانن یعنی نهادی نشدن یک پدیده جدید واقعا کار دشوار است و زمان گیره خیلی طولانی هست. مگم تا جایی که من میبینم یعنی خیلی خوب کار پیش رفته. مثلا چطور ما فعلا 13 مربی دارنده لسنس سی آسیا هستیم و 5 بانو کاندید لسنس بی هستن و تمام اینا که هست خودشان تیم داره و اینا مسلکی شدن و هر گوه من میبینم که این مربی هایی که داره به لسنس سی آسیا هستن دو تیم رهبری میکنن و اونا نه تنها مثلا که بگیم که 18 سالا رو اونا تمرین میتن، بس اونا 13 سالا و 12 سالا رو تمرین میتن. برای اون ما یک بانوی بندلی داور داریم، یعنی حکم هستن و 4 کمک مربی بندلی داریم که در ماه جنوری اونا کارتای بندلی خودانا دریافت کردن از طرف رسون بندلی دنیا. به حال این که گفتیم که یعنی کاری صورت گرفته بخاطر نهادینه شدن فوتبال در جامعه ما در مکاتب، یعنی وقتی که میبینیم که کورس ها تعدادش بیشتر شده، مثلا در طول یک سال ما 75 کورس در فدراسیون فوتبال راه اندازی کردن و اونا به موفقیت به پایان رساندن. یعنی بنده‌ای هست که ما در چی میکنیم مربی و داور اینا را تربیه میکنن که برای سالهای آینده مثلا
تیم های بیشتر را زیر کنترل خود بگیرن.
بله، نوجوانان و نوجوانانی که یعنی در حال رشد هستن اینا در تحت رهبری خود بگیرن و اونا را مسلکی تربیت بکنن و چیزی که یعنی در عمق فوتبال هست بر اونا بیاموزنن. یعنی به گفته شما نه تنها فقط یک توپ زدن نباشه بر اونا، فقط بر یک ساعت که یعنی شوق دارن یا به ساعت تفریحی فوتبال نبینن، یعنی به طور مثلا یک مکتب، به طور یک مدرسه اونا ببینن و اونا بتونن به طور یک مکتب اونا تعلیم بیابن و یعنی کورسای که یعنی فدراسیون فوتبال برگزار میکنه فقط هدفش این هست که بتونه فوتبال نهادینه کنه و او را خانه به خانه بسازن و اونا تمام یعنی آینده که یعنی مثلا 10 سال آینده مثلا ما فوتبالرهای مسلکی داشته باشیم، هم در بخش بانوان هم در بخش آقایان.
تشکر. بسیار کوتاه یک دقیقه وقت داریم حاجر جان. در چند سالی که من مشنام از فدراسیون بانوان فوتبال بانوان افغانستان، ما دمی 5-6 ولایت بیشتر ما تیم‌های را نداشتیم که در لیگ برتر شرکت بکنن. در این جای
شک نیست که خانواده های در سایر ولایات هم هستن که میخواین فرزندانشان، دخترانشان، بانوانشان در سطوح مختلف فوتبال بکنن. آیا کدام برنامه مشخص بر از اونا هست؟ مثلا در قندهار، مثلا در هلمند، مثلا در جوزجان، مثلا در بادغیس، مثلا در فراه. در این جای شک ضرورت من نیست که تنها از امی بلخ و بامیان و کابل و هرات اینا به میدان بیان. آیا کدام بررسی وجود داره که در او از او شهرها هم بازی کنها رو جمع کنن؟
البته این سوال بسیار نمخده خیلی بزرگ است، یعنی باید ریاست فلسطین ایره جوابتن. مگم تا جایی که من اطلاع دارم قندهار و هلمند و فراه که شما نام گرفتین حتی برای آقایان دشوار هست که بسا که برای بونوان. البته در قندهار دو مکتب دولتی هست که اونا تیمای فوتبال دارن، مگم از ترس امنیت و به خاطر کمبود امنیتی هست اونا نمیتونن مثلا بیاین اشتراک بکنن در لیگ برتر و اون نشه مستقیم داشته باشه. ولایت دیگه هم هست که اونا فعالیت میکنن و خود تیمای فوتبال دارن هم در مکاتب هم در خود فدراسیونشون. متاسفانه که وقت زمان نیازه تا
بله. اونا بتانند پردیس لجون بیه
و اونا بتانند نشر
تشکر. تشکر هاجر ابوالفضل، دکتر جوان و همچنان عضو تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان بود که با ما شما صحبت میکرد. شنونده های عزیز بهای خاطرتان داشته باشین، اگر امنیت نداشته باشیم نه فرزند ما نه دختر بچی ما هیچگاه نمیتونن از زندگی لذت ببرن. شب روز خوش داشته باشین. برنامه های رادیو آشنا ادامه داره، با ما باشین.